در امتداد مباحث مربوط به دوران مشروطیت که از دوران قجرها فکر مشروطیت و ابتدا با عنوان محاکم عدالت آغاز شد و با شعار آزادی تداوم پیدا کرد، در سیر مباحث مشروطه به این نکته رسیدیم که اصل تفکر مشروطیت در مجموع وارداتی بود. این کسی که در تاریخ مطالعه بکنه این رو به خوبی میبینه و میفهمه که فکر مشروطیت با این کلمه وارداتی است و ابتدا در فرانسه و بعد در جاهای دیگه این توسعه پیدا کرد. قانون اساسی هم که بر اساس مشروطیت پیشنهاد میکردن قانون اساسی بود که در فرانسه بعد از انقلاب فرانسه در اونجا نوشته شده، که کتاب یک کلمه که جلسه گذشته دربارش توضیح همایی دادیم، او به دنبال میرزا یوسف به دنبال این بود که ثابت کند اصول پایه‌های قانون اساسی فرانسه همون اصولی است که قرآن ارائه میده. بنابراین تعارضی بین مشروطیت و شرع مقدس در اصول وجود نداره، به دنبال این بوده. نکته حساس در اینجا این مطلب هست که وقتی این تفکر وارداتیه، آیا وارد کننده ها افرادی بودن که مثلا بخوان به این روایت عمل کنن اطلب العلم ولو بالسین؟ این آدم هایی بودن خیرخواه فهیم، منتها دیده بودن اونجا یه چیزی اتفاق افتاده، استفاده بکنیم از تجربه اونها. آیا اینها بودن و دیگران روی جریان سوار شدن و از اینا دزدیدن یا نه؟ اصل جریان اینهایی که میخواستن وارد بکنن، اونها اصولا جزئی از حاکمیت غرب بودن که به دنبال جمع آوری منافع شرق برای غرب بودن. این حداقل خواستشون و احساس می کردن که در ایران بویژه جریان اگر به سمت مشروطه نره، در ایران ممکنه فکر استقلال و حاکمیت قرآن به یه نقطه‌ای برسه که این یه حرکت معکوسی رو شروع کنه و بعد بره غرب و از خواب بیدار بکنه. مطالعه در افراد نشون میده که مسئله دوم اصل بوده. این آقای آدمیت کتاب‌هایی در باب مشروطه و امثال هم داره. در یکی از کتاب‌هاش میگه کسانی که مسئله مشروطیت رو مطرح می‌کردن و افرادی بودن، چهار نفر رو به عنوان شاخص اسم می‌بره. یک، ملکم خان. دو، آقا خان کرمانی. سه، سید جمال الدین اسدآبادی. 4 میرزا یوسف، همون نویسنده کتاب یک کلمه. خب حالا شما از بین این 4 نفر فعلا سید جمال رو بذار کنار، اون 3 نفر هر 3 مسئله داره. ملکم ارمنی بود دیگه، آیا ارمنی بودنش مهم نیست؟ بله، نه میخوام عرض کنم ملکم حرفش چی بود؟ یعنی خیلی بله بله، اما تغییزاده و امثال اینا پیوستای ملکم بودن، یعنی ملکم نسبت به اینها جنبه برتری داشت. اینا رو از باب نمونه نام بردی، نمونه اساسی هستن که پایه های مشروطیت، ورود مشروطیت. پس این موج آمده، موج هجوم، موج اسلام زدایی. پس این از وارد کننده ها. سؤال دومی که ما در اینجا داریم اینه که آیا قجرها خودشون جزء این موجن یا قجرها دارن با این موج بازی میکنن؟ یعنی قجرها میخوان این موج نیاد ولی در یه جایی کم بیارن یه خود کوتاه میان، یا نه اصلا قجرها خودشون جزئی از این موجن؟ یعنی ادعای سختیه، یعنی ملکم ها هر کی هست، ناصرالدین شاه همونه، یعنی ملکم خان هر کی هست، مظفرالدین شاه همونه، ملکم ها هر کی هست، محمد علی شاه همونه. این بازی که با مشروطیت دارن مدل بازی است که در نهایت به نفع اونها حساب میشه. در جلسه قبل من درس کردم به توپ بستن مجلس دقیقاً به نفع جریان وارد کننده مشروطیت. یعنی اگر کسی روانشناسی اون زمان رو مطالعه کنه میبینه که به توپ بستن مجلس مردم رو میبره پای کار مشروطه. یعنی حتماً به توپ بستن مجلس، حتماً بی تردید شهید شدن شیخ فضل الله نوری را در جلسه خواهد داشت، یعنی همچه فضایی ایجاد خواهد کرد. و در بحث مشروطیت اگر کسی بگه روس‌ها با انگلیس‌ها با فرانسوی‌ها تفاوت نگاه داشتن، نه روسیه اون موقع را شناخته نه انگلستان را اون موقع، یعنی هر دوی اینها توسط یه جریان داره اداره میشه، و اگر میاد در روسیه جریان کمونیستی به قدرت میرسه، جریان کمونیستی یک جریان بیرون از دایره یهود و صهیونیسم نیست. دقیقا همونان این که جلسه قبل عرض کردیم مارکس و انگلس و لنین و پیوستهاش، اینا همه یهودی هن. قبل از اینکه روسیه تزاری به هم بخوره، قرارداد تقسیم ایران بین روس و انگلستان بسته میشه. هر دو میفهمن اینجا دارن چیکار میکنن، پشت پرده یکیه. بنابراین وقتی مجلس به توپ بسته میشه و جریان هجوم به نام مجاهدین از تبریز از سمت لرستان، وقتی اینها میاد، آقای محمد علی شاه و من معه به سفارت روسیه پناهنده میشن. او سفارت روسیه، اون خودش پشت سر جریان مشروطیت در پناه. این در منطقه قفقاز به طور کلی مطبوعات رو آزاد میذاره تا درباره مشروطیت بنویسن. هر کی در ایران در دوره استبداد با اصطلاح اونا صغیر هر کی در این دوران نمیتوانست بنویسه میرفت در منطقه قفقاز، در منطقه شیروان، در منطقه دربند، در منطقه باکوی فعلی، میرفت اونجا، از اونجا مقالات چاپ میکردن، از اونجا میآوردن اینجا. اونجا تحت نظر کی بود؟ روسیه. روسیه اون موقع، و اگر اونا مخالف مشروطیت بودن، مخالف این جریان بودن، اونجا رو میبستن، قدرتش هم داشتن. پس بنابراین وقتی محمد علی شاه میره به اونجا پناهنده میشه و سالم میمونه، بلمش محمد علی شاه یه ماموریتی رو داره انجام میده و وقتی این ماموریت انجام داد میبرن. حالش ممکنه شما بگید آقا این نماینده سفارت روسها میاد منزل شیخ فضل الله و به اون میگه که بیاید بریم سفارت خونه. ایشون میگه که مسلمان به کافر پناهنده نمیشه. میگه خب آقا اصلا پرچم ما رو بالای خونتون بذارید، به خونه شما کسی کار نداره. ایشون فهمید که اسلام به کفر پناه نمیبره. میگه آقا شما رو قطعا میکشن. باش و کجا میدونه؟ میگه هماهنگی قبلی هستش، اصلا اینو میدونن چه قراره. حالا چرا دنبال این هست که شیخ فضل الله رو ببره اونور؟ اگر مرحوم شیخ فضل الله نوری میرفت در اونجا و به اونها پناهنده میشد، تا ابد اسلام مشروع خواهی متهم میشد به چی؟ به استبداد. در حالی که مرحوم شیخ فضل الله نوری بالاترین آزادی خواه بود. میگه آقا این قانونی که از طرف اونا دارید برای ما میارید، به این شکلی شما دارید میارید، جز بند کردن ما، جز اسیر کردن ما در پیش نیست. بعدها هم روشن شد دیگه که آمریکایی ها وقتی بر اینجا مسلط شدن، آمریکایی های مونین حقوق بشر، سمبولشون شاهنشاه آریامهر بود. چه استبدادی! سمبولشون انگلیس ها رضاخان رو آوردن دیگه، سمبولش رضاخان بود. پس بنابراین مشروطه وارداتیه، یه خطی رو دارن میرن. قجرها هم دقیقا با اینها همراه هستن. خب تلاش علمایی این بود که استفاده بکنن از این جریان و موفق هم شدن. جریان علمایی که مردم رو در حیطه اسلام نگه دارن. مرحوم شیخ فضل الله نوری وقتی مشروطه مشروع گفت، این بیداری در بین ایرانی ها ایجاد شد. گرچه تهران فتح شد و توانستن شیخ را شهید کنند، اما شیخ را در موضع قدرت خودشون شهید کردن، نه در موضع باور مردم. اینه هم که شایع کرده بودن که پسر ایشون و مهدیه، این کیانوری نوه بچه اون بود، گفتن اون پای دار کف میزده، این ظاهران جعله. او بنده خدا میگه من رفتم در منطقه باغشا، اونجا دیدم این مهدی زیر یه درخت نشسته داره گریه میکنه، جز اونا بود. ولی از اینکه باباشو دارن به دار میکشن، به هر تقدیر در باور مردم شیخ فضل الله نوری شهید. بله، یعنی در اختلاف این بند خدا نقل میکنه، این میگه من خودم رفتم اونجا، این نبود، دروغ گفتم فلان جا. نوه اونه، این پسر اونه، این بله کیانوری پسر مهدی بود. حالا دیگه اینا رو بعدن گفتن، ولی این که اون پای دار بوده و کف میزده، احتمالا اینو جعل کردن که بگن که اینقدر کار شیخ فضل الله نوری اینقدر معلوم بوده و مردم باهاش بودن، پسرش هم کف میزده. در حالی که، و اینو بدونید که این که شیخ رو در اینجا اون شیخ زنجانی، شیخ ابراهیم، اون میاد حکم اعدام میده، قضیه به این سادگی هم نیست. اینها یک حکمی رو از مرحوم آخوند خراسانی جعل میکنن که در اون حکم مرحوم آخوند فرموده بوده که شیخ فضل الله نوری مفسد است، او نباید آزاد باشد. این را اومدن مبلغ قرار دادن، این پس مفسد فی الارض باید اعدام بشه، که اولا نوشته جعلیه، ثانی هم نشون میده که چقدر قانون اساسی هم فرانسه و اینا اگر حاکم بشه چی اتوش در میاد. کدام فقیه با حکم این که فلانی مفسد است باید زندانی شود از این اعدام در میاد؟ کی بر اساس یک این که اون عملیات مفسدانه داره علل اطلاق میتونه اعدام برای او و بدون محاکمه و اینها که وقتی که شیخ رو محاکمه میکردن وقتی که میخونن میگن این میگه نه بابا اینایی که شما داری میگه دروغه. و جالب هم هست مثلا الان همین دادگاه محاکمه پله ها میارن پایین میبرن اونجا اعدام میکنن این محاکمه. خب مجموعه این قضایا زیر بناش چیه؟ یعنی حالا پس پرده کل این قضایا چیه؟ پس پرده کل این قضایا اون ردیفی که ما در تاریخ داشتیم میومدیم جلو. برگردیم به اون، گفتیم جریان یهود، یهودی که میخواد بر دنیا سلطه پیدا کنه، او به شکل پنهان داره عملیات انجام میده علیه جریان حقی که او باید جهانی بشه. خب اون جریان یهود، اون یهودی که میخواد علنی بشه، او یک باید احساس قدرت ظهور در خودش بکنه، دو نسبت به قدرت مقابل احساس کنه که او دیگه توان مقابله نداره. او از کدام جریان در خطر احساس خطر میکنه؟ از جریان اسلام ناب. اسلام ناب نقطه اصلیشو کجا تشخیص داده؟ ایران. ایران رو به چه روزی انداخته؟ یک جریان درست کرده، جریان انحرافی بابیه. ببینید جریان بابیه در زمانی که مشروطه هست، جریان بابیه فوران داره. خب بابیه چیه؟ بابیه انحرافی است از تفکر مهدویتی که این شاخصه اسلام نابه. یا ما میخوایم امام زمان بیاد و دنیا رو پر از عدل و داد کنه. ممدلی باب دقیقا میاد میگه چی؟ میگه من نماینده اونم، بعد میگه من خود او هستم، بعد یواش یواش بالادست میشه. این جریان در حقیقت در ایران در عراق فراگیر میشه، یک مبارزه را راه میندازه. این در کنار جریان مشروطیت. اون وقت اون آقا خان کرمانی که جزء شاخصهای جریان مشروطیتی، اون کیه؟ اون یکی از محورهای بعدن بابیه میشه دیگه. به جریان بابیه خیلی هاشون هنزه همین افراد بودن. جریان یهود احساس میکنه که این نیروی اینجا دیگه در هم ریخته. خب حالا واقع چیه؟ واقع اینه که اون بازی کاری رو خورد که خودش شروع کرده بود. یعنی آیا در زمان مشروطه واقعا جریان اسلام ناب به طور کلی علنی شده بوده؟ یعنی اون توانسته بود بفهمه نیروهای اصلی کجاست؟ نه. اگر فهمیده بود یقین بدونی ظهور نمی کرد. اما بازی خوب، جنگ جهانی اول به وجود آورده، جنگ جهانی دوم شیرازه جغرافیای سیاسی دنیا رو به نوعی چینده که موجودیت کشوری به نام اسرائیل امکان پذیر شده. یعنی یهودی ها رو انتقال دادن، شروع کردن زمین ها رو گرفتن، جنگ جهانی دوم میشه. در تفکر جهانی شدن یهود، حاکمیت اقلیت مطلقه بر جهان. کل یهودی های دنیا چند تا؟ 16-17 میلیون الانه، که الان جمعیت بشر چقدره؟ حدود 8 میلیارد نفر. حالا اون موقع مثلا جمعیت کره زمین چقدر بوده؟ بفرمایید 2 میلیارد نفر. حالا جریان یهود اون موقع چقدر بوده؟ بگید همین 16 میلیون. اقلیت محضه. اونو دنبال چی هن؟ دنبال این که این اقلیت بر کل دنیا حاکم بشه. پس اینها یا باید جماعت کره زمین رو مقابل قلت بدن، کمش کنن، یا یا یه سلطه در اختیار داشته باشن که اگر اون اکثریت در برابرشون قد علم کرد، انبوه اینا رو به این ببرن. شما اون چیزی که امروز در غزه میبینید، این یه نمایشیست از اون خواسته اصلی. یعنی صدای همه دنیا در اومده دیگه، آقا تو زنی بس چرا اینقدر میزنی؟ اون میگه اصلا اینه نباید باشم. یا نباید باشن چی؟ میگه چند تاشون نباید باشن؟ میگه همه شون. یعنی اینا چون حاضر نیستن سیطره ما رو بپذیرن، همه شون باید بین برن، بچه، زن، مرد، همه باید بین برن. این تفکر اصل توراتی این هاست. یعنی بله، چون اینه که مخالف اینها هستن، نه حیوانات هم دیگه. اقتل الموزی قبلا یعزی، موزی رو قبل از اینکه اذیت کنه، این عبارت مال اونهاست. خب بله میدونم این اصلش قبلا در این اونا بوده، خیلی از احکام هست ما داریم مال اونا بوده. میگه عرض کنم خدمت شما که به اصطلاح ما کتبنا علی بنی اسرائیل ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والجروح. اینو درسته یا نه؟ این حکم اسلام ها یا نی؟ ها؟ النفس بالنفس دیگه. یه قبلا کجا نوشتیم اینو؟ اما اقتل الموزی قبل ان یؤذی، موزی را بکش قبل از این که به تو اذیت برسونه، یعنی ما هرچی مار رو زمین گیر آوردیم بکشیم، هرچی عقرب رو کره زمینه بکشیم، قبل ان یوزی همین میشه دیگه. نه، در اسلام این افتول الموزی قبل ان یوزی، این خیلی اونا اینو درباره انسان ها میگن، میگه غیر بنی اسرائیلی که ما رو قبول نمیکنی همون موزیه، افتول ها قبل ان یوزی. اونون رو ازشون برسه، یکایی که مسلمان ها که روی اسرائیل علامت سوال بساره، قبل از این که این به اذیت او برسه و کشته بشه. بنابراین این بچه هایی که دارن میکشن، میگه باید بکشیم. چرا؟ میشه این قبل ان یعزیه. یا قبل ان یعنی چی؟ میگه این بزرگشه همون میشه، همون میشه، میشه موزی، اقتل الموزی قبل ان یعزی. بله؟ نه، میخوام عرض کنم این چیزی که الان در غزه هست، این همون فکر اونهاست. دستش برسه کل ایران رو هم میکشه، نه ایران، ترکیه رو هم میکشن کلو. خب ببینید، این در حقیقت یه بحثیه که میگن یه اقلیتی از یهودی ها میگن آقا این قبل اقتل الموزی قبل ان یعزی درسته، اما این موزی مسلمان ها نیستن که. این ما اگر اونا میگن، یعنی این اقلیتشون میگن اگر ما طالب حکومت نباشیم، ما اگر بخوام با مسلمان ها زندگی بکنیم، مسلمان ها که ما رو کتک نمیزنن که بزنیمشون که. میگه شما رفتی کشور اسرائیل به وجود آوردی، به خانه دیگران تجاوز کردی، بله، تو برای خودت موزی درست کردی. عبارت اقتل الموزی شامل این نمیشه، حرف این اقلیت اینه. آیا واقعا حالا اینو راست میگن یا از باب زیغ خناق اینو میگن، اون داستان دیگه ایه. خب پس الان اسرائیلیا، یعنی یهود فکر جهانی میخواد علنی بشه، و وقتی خود علنی بشه یه اقلیت رو بر کل دنیا میخواد حاکم کنه. خب در برابر تو که نمیپذیرن که، باید دارای قدرت برتر قتاله باشه. پس تا بمب اتم درست نشد، با اینکه اینا در فلسطین بودن، بسیاری از نقاط هم گرفته بودن، علنی نشدن. 1945 بمب اتم رو آزمایش میکنه، میگن بله یه دونه بمب میتونه 100 هزار نفر رو بکشه، یه بمب میتونه 70 هزار تا رو بکشه، یه بمب میتونه شهر یا بین ببره. وقتی این بمب مهیا شد، کشور اسرائیل از اون موجودیت. خب در راه بمب اتم کیه؟ انیشتین. چه آینی داره؟ یهودی. انیشتین جزء پایه‌گذاران کشور اسرائیل. جز اون حلقه اوله کشور پیدایش کشور اسرائیل با تفکر صهیونیست. این بعد از این که کشور اسرائیل میگن به وجود آمد و بعد که اسرائیلی ها کشتار کردن، آقای انیشتر میگه من پشیمان شدم از این که با تون همکاری کردم. حالا این که راست میگفته یا دروغ آخرت باید جواب بده. در اول کار ایشون جزء حلقه پدیدآورنده تفکر کشور اسرائیله و بمب اتم رو. پس خیلی خب دست، یعنی دست مسلمان ها بیفته دیگه، اول کار اینه دیگه. اول کار تفکر اون چیه؟ تفکر اون اینه، یعنی ببینید چون یه یهودیه دیگه، درسته؟ بله؟ ایشون وقتی میاد میگه کشور اسرائیل باید به وجود بیاد، ازش سوال کن چرا؟ ایشون نمیدونه که جریان هولوکاست دروغه؟ یعنی کسی به مانند انیشتن در این سر، اون نمیدونه که جریان هولوکاست دروغ بوده و یهودی کشی وجود نداشته؟ مگه خودشون یهودی نبوده؟ بیاد آقای اینشتن بیاد بگه فلانجا منو اینقدر کتک زدن، منو اینقدر شکنجه کردن. آخو شما آلمانی هستی دیگه، تو آلمان بودی. با میشه میره آمریکا دیگه، در اختیار اونا قرار میده. خب میرو آقای اینشتن شما چند نفر یهودی دیدی که اینا بکشن؟ مگه ثابت نشد هولوکاست دروغه؟ مگه ثابت نشد اصلا کورهای آدمسازی وجود نداشته؟ همین رو ثابت شد که اصلا یه همچیزی وجود نداشته. آیا انیشتن این نمیفهمیده؟ چرا؟ ولی چرا یک کلام نگه هولوکاست رو بوده؟ چرا به فکر که اصلا پایه پیدایش کشور اسرائیل یکیش هولوکاستی بود که اینا را انداختن، گفتن داره به اینا ظلم میشه. خب اگر به اینا داشت ظلم میشد، آیا انیشتن چرا برن فلسطین؟ تو آلمان ظلم میشد؟ چرا نفرستید فرانسه؟ چرا نفرستید ایتالیا؟ چرا نفرستید بلژیک؟ چه اون آمریکایی به اون گندگی چه نفرستید اونجا؟ چرا بیاد در این منطقه یه وجبی؟ چرا اینجا؟ معلوم میشه نمیخواد اعلان کنه که این یه پایه چی داره؟ عقیدتی داره، یه پایه ایدولوژیک داره، یه پایه دید داره که ما در اینجا که داریم میریم وطن ماست. آقا کی گفته اینجا وطن شما؟ چون یقینا بود هیتلر آدم اینا بود. اون که حالا بحث هیتلر رو اینجا نداریم، ولی زیاد در مباحث قبلی گفتیم که قبر هیتلر کجاست. گفتن در نامه‌نامه چیکار کرد؟
خودکشی کرد.
خب اگه نامعلوم بوده از کجا فهمیده خودکشی کرده؟ نه خود در نامه نقطه نامعلوم خودکشیشو از کجا فهمیدی؟ میتونی بگی در نقطه نامعلومی ظاهرا مرده، ما اطلاع نداریم، ولی اینقدر ناشی بودن گفتن خودکشی کرده. خب اگر نقطه نامعلوم بوده تو از کجا فهمیدی خودکشی کرده؟ ها اگر میگفت بله بررسی جنایی اگر بخوای بفهمی خودکشی، باید برسی به سرنخ. سرنخ اگر بخوای برسی، باید برسی به نقطه. شما به نقطه نمیگی، نامعلومه. مثل این که فرض آمد که میگه در کره ماه یه نفر امروز خودکشی کرد، یا چرا؟ میگه این کسی داری یا نه؟ اون شو دوربین داری؟ میگه نه. یا کجا گفتی؟ اون که بررسی های جنایی سرنخ داره. میگه بله مثلا فلان خون رو، تا فلان خون میگه کجا اومده، اون نفری که اوورده کی بوده، اونو نشون بدی. چی؟ ببینید نه، این به اصطلاح اصلش بر اصلش پایش بر اساس این کشفه عرض کنم خدمت شما که نسبت اتم ها و فرضیه انیشتن هست، بقیه تکمیل میشه. میدونست ایشون، میدونست این ابزار میشه در اختیار قرار داد، ایشون جزء ای مداره دیگه، میتونست قرار نده. اون جریان صهیونیسم که میخواد به وجود بیاد علنی شوکه انجام میده، هنگامی انجام میده که ابزار قطاله دست جمعیش آماده میشه. ولی از هنگامی که این بمب ایجاد شد، اینا توانستن یک جوی رو ایجاد کنن که همیشه جنگ ها به نفع کی تموم میشه؟ اینا البته اینا خدمت شما عرض بکنم، بعد از جنگ جهانی دوم از این ابزار هرگز استفاده نکردن. چرا؟ چون با وجود نفوذی هایی که داشتن نیاز به این نمیشد. اینو بدونید، جریان اسرائیل این هرگز در نبردها با جبهه قدرتمند خالصی مواجه نشد. برای مثال با مصر وارد عملیات شد، اما واقعا جمال عبدالناصر خالص بود؟ معاون اول جمال عبدالناصر کیه؟ عمر سادات چی از آب در اومد؟ داماد بود، رفت با اسرائیلی ها صلح کرد. اصلا ارتش مصر در صحرای سینا دور میخوره، کی خیانت میکنه که ارتش اسرائیل بتواند از اون کنج کانال سوئز بیاد و کل ارتش رو دور بزنه که جنرال شازلی هم مجبورشه با یه لباس عربی اون چی گفتن از بین اسرائیلی ها فرار کنه بیاد این وره آب. خود همه اینا خلوص نبوده این وره. یا در لبنان، مثلا در لبنان دستوری برای مقاومت هست، از اینکه در لبنان ها شما بعدا فالانش ها رو در لبنان دیدید اینا. یا در اردن، یعنی واقعا ملک حسین یا بابای ملک حسین اینا آدمایی بودن که مثلا در بابای اسرائیل توجیه نبودن. همین ها مگه 20 هزار فلسطینی رو در اردن سپتامبر سیاه میگن، 20 هزار فلسطینی رو مگه ارتش اردن قتل عام نکرد به نفع اسرائیل؟ منتها اینا به عنوان چی؟ که ما اگر یه روزی درگیر بشیم در برابر مقاومت بشه میزنیم از بین میبریم. پس این دو نکته رو، یک احساس کردن که جریان اسلام ناب تونستن به همش بریزن، دو قدرت مطلقه، اما غافل بودن که اسلام ناب در همه اونها یه چهره ای ازش علنی شده ولی واقعش هنوز پنهانه تا میاد به سال 42. سال 42 خدا رحمت کنه حضرت امام رو، اولین باریه که به طور عمومی دستور علنی شدن میاد. الیوم به دلیل وضعیتی که اسلام به اون مبتلاست، تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، برای اولین باره. هیچ مرجعی تا به حال چنین چیزی نگفته که بگذارید کنار. چرا؟ حکم جهاد میدادن در اونجا مقطعی، عراقی ها بریم، خود در مرحوم آسکازم یزدی آقا جبهه فلانجا بریم بجنگیم، این که اظهار نبود که همه مسلمان ها برن، اهل سنت هم میرفتن. نه، اون جریان پنهان اصیل که نه دیگه حق ندارید باید بیایید تو میدون. و شاید خیلی ها اختلافشون با امام سر همین بود که وقتش نیست. خب حضرت امام وقتی که فرمود بیاید بیرون یه حرکتی شد دیگه، یه حرکتی شد. اینا به اون دیرینه مشروطیت و اینها با این جریان بسیار آبکی برخورد کردن، میگفتن ما موقع ضربه زدیم جونی نداره. و این جریان آرام آرام، یعنی حساب بکنید حضرت امام رو خیلی مثلا راحت گرفتن، تبدیل کردن. و فکرشون هم این بود که مثلا چون گفتم جلسه قبل که اون علامان نقل که مثلا شاه به سزیا گفته بود اشتباه کردین دستگیر کردین، شاید برای این هم میکردن که چون بعضی هم دیدن این شخصیت کاریزماتیک، یعنی این شخص رو اینا خیلی دوست داشتن، این مربوط به جریان نمیشه، مثلا شخص رو بگیریم بره قضیه حله. نمیفهمیدن نه، این ربطی به شخص نیست، این جریان اسلام ناب قوه گرفته. بنابراین هرچی رفتن جلو این برخوردها شدیدتر شد تا یهو در 22 بهمن مواجه شدن با این که عجب این قضیه بیش از این هم قوت داشته، در حساس ترین نقطه برای جریان صهیونیسم در حساس ترین نقطه حلقه شکست.
یه بحث مشروطه پشتوانش برمی یهودی هست و این نظام سوریه هم بیشتر 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 بیشتر
بیشتر بیشتر نفهمیدم صداتون.
اگر خود هم سلطنته نظام حاکمیت سلطنته میمون خیلی به نفع یهودی بود و نظام مشروطه، چرا به نظام پشتوانی مثلا نظام مشروطه؟
به چه دلیل اگر اون میمون به نفعشون بود؟
این یه شخص اینجا همیه عمران حاکمیت نظام
اشکال نداره، ولی اون شخص در نوع اون نظام از دیدگاه مردم موظف بود حرف علما رو گوش کنه. خب دیگه همون کجدار مریض علما زیرکن دیگه، کجدار مریض یواش یواش مجبور میکردن که آدم بشه، این داره از آدم شدن دور میشه. ببینید این بله بله
این جریان به اصطلاح مشروطه باعث شد این جریان‌های اسلامی دلتر بشن در واقع تو متن سیاست، در صورتی که قبل از این دور نبود.
این یعنی تبدیل تهدید به فرصت.
این بخاطر این در واقع بر علیه
اون دیگه حساب نمی‌کرد دیگه،
اگر واسه این همه یهودی رو به اصطلاح در واقع یه نظم و نسق بدونیم این همه هوشیار بدونیم قطعاً اینا رو به استفاده نمی‌کنه.
ببینید در حقیقت وقتی شما یه حرکتی رو انجام میدید، جامعیت نگاه که فقط خدا داره، پیغمبر داره، عصمت مال اونه. جریان کفر نگاه جامع میندازه ولی جامع نمیتونه نگاه کنه چون عصمت نداره. جلسه قبل گفتم او در محاسباتش میگه کار اینجوریه. آمریکایی ها آمریکایی‌ها زیرک هستن یا نیستن؟
چرا
اومدن تو عراق؟ اشتباه بود یا نبود؟ آمریکا؟
نه اشتباه محاسباتی نبود، در واقع این توانی که جبهه مقاومت داشت و این ظرفیتی که داشت باعث شد که این بسرا محاسبه بشه.
همین اشتباه محاسبه است؟ خب همین اشتباه منم همین عرض میکنم. دستگاه سازمان سیا دارن، FBI دارن، تمام اینا نتوانسته بود بفهمه که درون عراق یه همچین نیروی وجود داره با اینکه صدام عامل خودشون بود.
مثلا اونها بحث امداد غیرالهی اصلا روز محاسباتشون نیست، ولی ما هست.
ببینید
همین نشکست اینجوری بکنم،
میخوام اینو عرض کنم که در عراق اینها محاسبه میکردن که مردم اینجوری جورشون وایسه یا نه. نمی کردن. اگر می دونستن پا نمی زاشتن. عزیز من آقای ترامپ چی گفت؟ گفت ما اشتباه کردیم. خیلی خوب ببینی کلمه اشتباه یعنی چی؟
نتیجه.
عزیز من نتیجه رو می بینه نمی فهمه این نتیجه به چه دلیل بوده؟ خب چرا مقاومت کردن مردم؟ میگم چرا مقاومت کردن؟
این جریانی که در ایران به اصطلاح پشتوانی میشد، جریان شیعه از خود به مرجع بست بود، بحث نفسری بود، یعنی بحث اعتقادی هم.
اینا را اگر آمریکا یا میفهمیدن بازم اقدام میکردن؟
همین اینا بحث دیگه است که نمیتونن حساب کنن. یعنی مباحث هم هستن
ببینید پس بنابر نه. یعنی این که ما در جریان عراق اثر گذاری کنیم امدادای الهیه؟
یعنی در واقع بحث امدادای الهی
نه ببینید
اون
نه نه ببینید این که از اینجا حاج قاسم میره اونجا، این که حاج قاسم میره اونجا و مثلا بدریونی که قبلا اینجا بوده اینا رو هماهنگ میکنه، این که اونا میرن عشایر رو، اگر آمریکا اینها رو میفهمید بازم اقدام میکرد؟ پس اشتباه نکردن؟ نه پس اشتباه نکردن؟ پس چرا شکست خوردن؟
اشتباه این شکست پیجن من به اصطلاح قریدن دیروزی پیجن قریدن باری کسی بستد این محاسبات دیگه ای داره
عزیز من قلیل و کثیر هم در مباحث مقابله‌ای حساب میشه روش. با دید خودشون میگه من الان وارد عراق که بشم میتوانم از نظر عملیات روانی خودم حق نشون بدم و این مردم هم به دلیل سالیان تربیتی که صدام درباره اینا داشته مردمی هستن ساکت حرف گوش کن و من که وقتی برم اونجا دقیقا منو میپذیرن. اولی هم که آمریکایی‌ها آمدن دقیقا مردم عراق اینا رو پذیرفتن شو؟ اما این از چی غافل بود؟ از این بود که با این ظاهر مردم عراقه، این مردم شیعه، این مردم مسلمانن، این مردم مرجع تقلید دارن.
اگر از همه اول بحث دموکراسی خیلی جدی گرفت بود قدرت بود دست مردم.
خب اگر بده دست مردم که همین میشه که الان ها مگه الان نخست وزیری که هست مگه این دیکتاتوری اومده سر کار؟ عزیز من میگم این نخست وزیری که الان هست دیکتاتوری اومده سر کار. این همون دیگه من گفت یهو متوجه شد اینجا من در اختیار مردم قرار بدم یک حکومتی درست میشه عین حکومت ایران بدتر از بدتر. گفت اینم شد. الان مسیر رفتن نیروهای هلال احمر یا داوطلبین مسیر که بخواد به مرز اردن برسه مسیر کجاست؟ عراقه. این باور میکردی هم چیزی اتفاق میفته؟ ببینید اون میتونه محاسبه کنه ولی نمیتونه جامعه نگاه کنه. چرا؟ عرض کردم یه سلسله اموری با زیرکی هایی که در ایمان هست از چشم او پنهان میمونه. اینه نتونسته وقتی میاد تو میدون یا نگاه میکنه میبینه اه اونجوری که تو میدیدی یهود دقیقا همین آمریکاست. اصلا آمریکا رو در عراق یهودی ها آوردن، یعنی صهیونیست آوردش برای منافع اونا آمدن. نتونسته جا، نمیتونه جا، چون اسمت نداره. اسمت خاصه پیامبره، خاصه امام زمانه، خاصه کسیست که به حرف او گوش میکنه. بنابراین هست که هی در جبهه شکست میخورن. اینجور نیستش. امداد الهی قطعی هست، اما امداد الهی در چه فرضیه؟ در که شما حرکت کنی. این تنصر الله ینصر کن. این اصلا ناصری نمیدید تا نصر الهی رو با او ببینه. میگم اینا همه با من هم لحظه اومد نگاه کرد زمین دید نه اینجور نیست. مثل اونا، یعنی در حقیقت حالا نمیخوایم خیلی اینجا دخالتی بده کنه اینکه بدن پخش نشه. اینا اگر میدانستن که حمله به خانه زهرا سلام الله علیها چه فرایندی براشون بیاره قطعا انجام نمیدادن. ولی زمان من به خدا همش اظهار پشیمونی کرد. یا لیتنی لم اکتشف ام بیت فاطمه، ای کاش من این کار رو نمی کردم. بگونه واقعا پشیمون شده بود؟ آدم خوبی شده بود؟ آفرین. خب باید پیشبینی می کرد. نه دیگه اینا رو نمی تونه. اسمت نداره. یعنی در حقیقت فرمودن اینها اونا رو به غلط میندازن. این یکیشه چون اطلاعات نداره دیگه. حالا ان شاء الله بقیه بس ان شاء الله هفته آینده ان شاء الله.
در زمان ما تقابل بین مارکس و هایدگر چقدر بوده؟
علنی شو
بعد سال قبل از امام سال مثلا 1300 سال شاید نواب
اونا مرجع نبودن. کسی از نواب تقلید نمیشه؟ نه خیر، اون یه گروه گفتن گروه نواب زدن تمام شد. مرجع تقلید که به اصطلاح واجب و تبعیه باشه و مراجع دیگه حرف او رو قبول داشت، یعنی بگن این حقی گفتن این داره، تا به حال نگفت و کسی این حرف رو نزد.
مشروطه، قاجار، انگلیس، روسیه اینا رو همه یکی نمیشه.
یعنی در حقیقت میگیم مشروطه وارداتی بود، پشتش اینا بودن. آفرین. در برابر علمای ما آمدند مشروطه رو چیکار کردن؟ تبدیل کردن به فرصت مشروطه مشروعه. درگیری شروع شد. حالا از یه بخوام چیز کنیم
مثلا یه فقط عرض کنم آجا اینها روی اثر وضعی بیش از 1000 سال دارن کار میکنن که ابلیس سر دسته اینها باشه اینها اثر وضعی رو خیلی خودش... بهتر از ما میدونن و خیلی دقیق تر کار میکنن خودشون... که یک جا خطا بکنن یک جا بخوان ظلم بکنن مطمئنن میخورن چون ابلیس این همه بلا دیده این همه صحبت... 124 هزار تا پیغمبر
ابلیس با همه علمی که داره خطا نمیکنه
خطا میکنه آفره. اما اثر وضعی 100% داره
نه نه ببینید خطا میکنه بنابراین همین خطاها هم هست که اون رو زمین میزنه
100% که اینطوره
بله منتها اثر وضعی عالم خدا داره خدا در برابر آثار وضعی که دستش بسته نیست
سبحان الله
یه کاری میکنه آفرین یه کاری میکنم میاد اینجا یه دونه دعای اون همه رو به هم میریزه
وگرنه بلا میگیره
ما بحثه مثلا نظام سیاسی اصلا این موارد مطرح میشه یعنی اوایل از بازی مونده خوب محاسبه میکنه خیلی جامعه محاسبه
نه نه
اما این که به هم میخوره چرا به
نه 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 این ببینید ما خود پیامبر اکرم وقتی ببینید وقتی پیامبر اکرم میخوان برن جبهه یومی نمیفهمد از کدوم بر میخوان برن همه محاسبات رو در حد امکان انجام میداد در جنگ احد که میخوان بیان دو تا زره میپوشن گلو خود میذارن پس بنابراین در آفرین میشه در کنار ابو سفیان وقتی که میاد بعد از ظهر روز احد باید حمله کنه با یه اشتباه محاسبه ترک میکنه میره به یه نقطه ای که میرسه یه متمایل چه اشتباه کرد بخواد برگرده اشتباه محاسبه اون و الا ابو سفیان اگر این اشتباه محاسبه رو نداشت جنگ احد شب رو حمله میکرد به مدینه مدینه سقوط کرد یه اشتباه محاسبه فرعون یه اشتباه محاسبه داره که به این میره فرعون اگر تو آب نمیومد فرعون رو هیچ که قولش نداد تو خودش آمد چرا؟ نگاه کرد دید آب که نیومده پایین این میدونه که آب معجزه وار رفته بالا ها؟ اما میگه تا موسی که اونجا پایین هست که آب نمیاد پایین موسی پیاده داره میره من از سوارم پس من برم حتما به موسی میرسم به موسی که رسیدم موسی رو بگیرم دیگه قطعا آب نمیاد پایین بله پس بنابراین من به موسی که رسیدم کار تمومه خب جناب فرعون این کسی که این آبو برده بالا نمیتونه پشت سر این آبو ببنده این زیپ و دیدی بسته میشه چرا
این همون دو سه فکره دیگه قرد نمیده
یعنی این همین میشه اشتباه ما
عمق دشمن ما اینجا سده
عزیز من همینه میگم یعنی این که شما سوال کردید یهود در زمان مشروطیت بله اون یک جایی اشتباه محاسبه داره میگه الان سازمان اسلام ناب لطمه خوب با این بابیتی که ما درست کردیم با این تشدیدی که بین علما انداختن با این وضعیت ما این ضربه کامل خورد پس ما می توانیم در اینجا یک حکومتی تشکیل بدیم لایک محض لایک محض به درد اسرائیل بخورد درست همون بازی که توی ترکیه را انداختن شد لایک کشور ترکیه هنوزم که هنوزه او ترکیه رو خوب شناخته بود ها اما اینجا رو نتونسته و بشنست ولی ازا یه مدار که رفت جلو ببینید مادر رحمت کنه مدرس رو اونه دنبال جمهوری بودن اون موقع مدرس جلو جمهوری بایسا شب زیرک یا متوجه شدن که لایق شدن اینجا در جمهوری بودنه اون سفت و سخت بایسا جمهوری نشد رضاخان هم اول جمهوری خواه بوده نشد شد پادشاهی بعدها متوجه شدن که وقتی شد پادشاهی این جریان اسلام ناب توانست در برابر هجوم های اون که الانی تفسیر خاص خودشو میخواد اشتباه محاسبه در دشمن این دوتا چارتاست چرا؟ چون الشیاطین یوحون الی اولیاهم شیطان اصلا با اشتباه کار شیطنتش شروع شده اشتباه کس سجده نکرد شیطنت شیطان از سجده نکردن اشتباه کرد همه چی از دست داد و این ذاتیه طرف مقابله و ما الان واقعا دارن دشمن داره اشتباه میکنه غزه رو اینجوری میزنه نمیتونه بفهم
ایران یا حزب الله چرا علنا زن وارد نمیشه.
به چه دلیل وارد شی؟
این همه برمون هم
خب این همه در افغانستان زلزله زد رفتن زیر زمین کمک چه فرقی داره؟ مرده مرده است، نیاز مسلمان نیاز داره
نه اصلا قبول داریم که اسرائیل دشمن
اونجا ظالم وجود داره.
بله میدونم شما با ظالم کار داری یا میخوای مظلوم رو نجات بدی؟ شما فرض بگیر یک جزیره هست اولا و آخرا همه ظالمه با دیگران، یعنی با بیرون به هم به خودشونه میره اونجا. نه ما نجات مظلوم وظیفه‌مونه، باید کمک کنیم. ببینید بله ما خاص هستیم منتها به شرط اینکه قدرت داشته باشی. باری که الله میخوام بگم الان بغل دستمون این بغل زیر زلزله گیر کرده، باید بریم نجاتش بدیم، بزنیم بمیره تا بریم اونجا. ببینید شما هر حرکتی حتما باید دارای امکان و قدرت باشه. غلط ترین تصمیم هم تصمیمی است که در عصبانیت و غضب گرفته بشه. این غلط ترین تصمیم. تصمیم درست اینه شما دقیقا تحلیل بکنید. ما در غزه نیرو کم داریم؟ نه. آیا امکانات کم داره؟ نه. یعنی الان هیچ آتش اونا قطع شده؟ آقای هنیه گفت ما در برابر رژیم اشغالگر قدس ظاهرا 10% امکاناتمون مصرف شده، 90% امکاناتمون هست. خب اسرائیل پل هوایی زده از قبرس آمریکا یا بار میزنن میارن، یعنی هر چی اینجا داشته مصرف کرده. خب آدم کم دارن؟ نه. یه چیز اونجا از نظر ادوات ضد هوایی ندارن، راه ضد هوایی به غزه هم نیست. خودشون باید به یاری خدا عملیات انجام بدن و فرودگاه های اسرائیل و عکا بندازن و الان دارن آب دیده میشن. چرا اسرائیل عملیات زمینی؟ ما چه کار میتونیم بکنیم؟ اونا هر روزی یکم نیارن. الان کاری که بسیار عالی بود این تظاهرات که قطعا نمیشه، این برای اونا روحیه میاره. بله در امکان حزب الله هست که از نظر عملیاتی به اینا کمک کنه، من تا حزب الله که لبنان مال اون نیست. اگه الان حزب الله عملیات شروع کنه، اسرائیل بیروت رو عین غزه بمباران کنه، آخوان لبنانی‌ها میگن به ما چه مربوط، چرا ما انداختید تو این بیچارگی. برابر این حزب الله حساب شده دقیق باید به نوعی عملیات انجام بده که خودشون عاقلن دیگه، که عملیات از جنوب به مرکز نره. چرا؟ جنوبی ها حاضرن. مثلا امروز خونه به اصطلاح مرزنشین رو زده بود داغون کرده اب نداره اون عرض کنم خدمت شما که از یه رفته بود عقب‌تر. آتش نباید به مرکز لبنان بره، چرا باختری خودشون باید برن. ولی محمود عباس و با اون تفکرات و اینها،
یعنی با ما زاویه داره
محمود عباس عین هنیه که نیست. بله بله کی؟ نه نه اگه محکوم بکنه که سرشو میبره، بس این نیست که کرانه باختری عین عین غزه اسلحه بردارن حمله کنن که اونام انشالله. بله نه نه هر روز تظاهرات میکنن بند خدا و پلیس
محمود عباس هم هست توشون یا نه کلن
اکثریت با اونه که مخالف محمود عباس هم منتها چیز نید دیگه رهبر ندارن دیگه.
رهبر یه طرف داشتن گفتن چرانی باختر رو هم باید تسلیم
بعد مسلح
کن.
نه نه خب از دردی که محمود عباس نمیدن که
تو رأس کار بود.
خب بله دیگه چون که نفهم بود کودتا کنی گفت اینجا با مسلح بشه، حالا مسلح بشن برای انشالله وقتش. اینجا سوال کردن خودمان این همه بیکار رو نیازمند داریم، چرا باید بفرستیم کمک کنیم؟ اولا اینکه ما نیازمندایی مثل غزه ما الان نداریم. کدام مادری هست 5 تا بچه‌شو زده باشن شهید کرده باشن و مادر مجروح و نیاز به دارو داشته باشه؟ کجا ما حدود 400-500 هزار بی سرپناه داریم؟ یعنی زده کل خانه‌های نه بین رفته. این کلیسایی که پریشب زدن، این هایی که خانه‌هاشون خراب شده بود رفته بودن به کلیسا پناه آورده بودن، و کلن کلیساها در زمان جنگ جهانی دوم هم کلیساها مأمن بود، می‌رفتن پناه می‌بردن، ولی اینو استثناء کردن. جای دیگه نداشتن، کلیسا رو زده دمار از گارشن رو. این کمک که الان داره میشه، این کمک کمک اضطراره. کمک اضطراری رو کی میاد زیر سوال ببره بگه ما خودمون نیاز داریم؟ آه مثلا ما سر سفرمون چرا مثلا فلان میوه نیست، میوه رو به ما برسون، بذار غذاییه بچهش اگرسیگی بمیره. این بحث اسلامی، بحث انسانیته. اصلا این هلال احمر یا صلیب سرخ در دنیا این بشریه. آقا وقتی زلزله میاد، وقتی جنگ میشه، اینهایی که مربوط به جنگ نیستن آسیب میبینن، همه باید به اینا کمک کنن. این عقلیه، عقلانیه. اگر کسی اینجوری سوال میکنه از عقل فاصله گرفته. این کمکی که الان هست کمک بشری، عقلایی، عقلیه. اگر سوال بشه که ما موشک میدیم، نه، ما بنده خدا خودشون درست کردن. اصلا در جلسات قبلا گفتم اون روزی که مقابله به مقابله ما با اسرائیل برسه، که موشکی که اون مدل نیستش که مثلا بخوره، اون یه جور دیگه حل میشه قضیه. و لذا اونم هیچگاه شاخشو با ما بند نمی کنه. در حقیقت الان در اونجا نبرد غزه هست با آمریکا. خودشون درست کردن. پهپادهاشون رو دیدید تو فیلم ها. پهپادها چیه؟ پهپادها در نظر ما اسباب بازیه. یعنی پهپادهایی که اونا دارن، فکر نکنید یه چیزی شبیه گلوبال آمریکاییه که به اندازه 5-6 تا جنگنده مثلا F-35 خرجشه. نه، اینا همین صندلی های پلاستیکی رو ذوب میکنن، بدنش درست بشه، یه دونه موتور مرکازی هم بذارن روش، یه خرج موشک RPG هم میذارن که یهو پرتابش کنه بره بالا، 4 تا RPG هم به کلش بستن، میره میخوره منفجر میشه. با همین ابزار کنترل اسباب بازی ها، اینا گیر فراوونه تو بازار دیگه، هلیکوپتر ها هستش یا چیز کنترل داره اینا، اونم که فاصله ای نداره بغل هم دیگه، اون مقدار اون چیزه مثلا تسلیحات. و اسرائیل در برابر همینا ناتوانه. اون چیزی که ما سؤال بعدی کردن، مگر یهودیان مالکان اصلی سرزمین فلسطین نیستن؟ نه. 5% زمین ها رو خریدن، بقیه رو گرفت. خودشون هم میگن 5% فلسطین رو اینا خریده بودن.
5% هم
ببینید، یعنی در حقیقت اشتباهی که بود اومدن ما تبعیت داده، چون اول که اینا آمدن در اونجا وقتی زمین خریدن تبعیت گرفتن، ولی شما حق نداری به بیگانه زمین بفروش، چون اون موقع حکومتی که در اونجا بوده حکومت تابع انگلستان بوده دیگه، اینا رو قبول داشتن، ها زمین فروخت ابن نداره. اون 5% ادعای مالکیت، بعد هم حالا زمین ها رو خریدن. مسجد الاقصی رو کسی مالک نمیشه که، مسجد رو کسی مالک نمیشه، بلندای قدس رو که نخریدن که. اینا صهیونیسم. صهیون به اون کوهی میگن که مسجد الاقصی و مسجد الصخره اونجا واقع، بلندی های سیون. اینا اونو ادعای مالکیت دارن که مال اونا نیست. و اصولا این انتفاضه اخیر به چه دلیل شروع شد؟ به دلیل اهانتی که اینا به مسجد الاقصی کردن و به یک باره یهودی ها رو آوردن و مسلمان ها رو از مسجد الاقصی بیرون کردن و بالاترین اهانت ها به مسجد الاقصی شد. این انتفاضه اخیر که شروع شد بار مبناش این بود. خب مسجد الاقصی دیگه مال اینا نیست که. اینا ادعا میکنن که هیکل سلیمان، یعنی معبد سلیمان در اینجاست. آقا سلیمان پیغمبر الهی بود. وقتی پیغمبر الهی بود، مسجد وقتی میسازه، این مسجد به پیغمبر بعدی منتقل میشه، به پیغمبر بعدی منتقل میشه. متولی مساجد پیامبرانه، بعد از پیامبران اولیای پیامبر، اونا هستن. اینا ادعای دروغین رو هیکل آوردن، هیکل مال ماست، هیکل یعنی همون معبد، معبد سلیمان. ولی جالب هم هست که تمام حفاری ها رو انجام دادن تا یه پایه‌ای، یه سنگ ریزه از اون پایه‌ای که سلیمان گذاشته پیدا کنن، پیدا نکردن. که اصلا این پایه ها اصلا ربطی با اون نداره. خانه خدا و از یرفع و ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، حضرت یه خود کند پایه هایی که حضرت آدم ساخته و پیدا کرد. چون چند ساله دارید اون زیر حفاری میکنید، میرید پایین، یه سنگ ریزه هم پیدا نکردید که حتی بیاد بگید آقا اون چیزی که ساخته، حالا حضرت سلیمان فلان سنگ رو گذاشته، حضرت سلیمان مال ما. اولا سلیمان مال شما نیست، زن مال شما باشه، بله چیزی نبوده، اون که اون ساخته خراب شده رفته. دوی اتهای دروغینتون. بحث مالکیت زمین، اولا مالکیت زمین مال اینا نبوده، زمین خریدن تا شهروند فلسطین شدن، بعد اومدن بقیه رو به زور بیرون کردن. همین الان شهرگاه که میسازن، همین الان دنیا به اینا اعتراض داره که چه زمین فلسطینی رو غصب، خودش داره میگه فلسطینی رو بیرون کردن.
صداقومو به سرپرستی فلسطین در دست انجلیس بود،
نه دست فلسطینی ها بوده، با انگلیس ارتباط داشتن، این سرزمین به نام فلسطین بوده. نه ببینید، انگلستان بر فلسطین اعمال مدیریت میکرده به این معنا نبوده که این سرزمین مال انگلستانه، نه، من دارم فلسطین رو با مسلمان ها اداره میکنم. خیلی خوب، حالا این اومد آقا یهودی ها رو آورد، مسلمان ها هیچی نگفتن، 5% خریدن، آقا یهو اسلحه برشن بقیه رو بزنن. حتی اگر تو خود انگلستان، تو خود لندن، حاکمیت انگلستان بیاد به یه محله از این محله ها بیاد بگه این اسلحه رو بگیری، بقیه رو به زور خونه هاشون بیرون کنید، حاکمیت مال اونجا، ولی در اونجا اون صاحبان خونه ها حق دارن اسلحه بردارن با اینا به جنگ. چرا؟ ولی تحت حاکمیت حق نیره خونه کسی ها بگیری.
مثل میمونه پیغمبر تو زنجی با یهودی ها مثلا اون را از خیبر،
اونا قرارداد خودشون بود، اونا جنگو شروع کردن، اونا جنگو شروع کردن، اونا شروع کردن. حضرت اول با بنی قیرزه کاری نداشت، قرارداد بستن، خیانت کردن. اول بنی قینقا خیانت کرد، مسلمان ها رو کشت، بعد بنی نذیر، بعد بنی قریظه، بعد توی خیبر همه نیرو رو تجمع دادن خواستن حمله کنن، حضرت پیش دستی کرد. هر کجا پیامبر اکرم آمده اونا اول نیرو جمع کردن، تا نیرو جمع نکردن حضرت باشون کار نداشت. عرض کردم، یعنی جنگو شروع کردن، حضرت آمد پیغمبر چیکار کرد؟ فتح کرد. وقتی فتح کرد گفتن چیکار میکنی؟ که خب باشی، قرارداد بستن، کار میکردن، تحت حاکمیت مدینه بودن، آسایش هم داشت. قبل از اون حضرت به خیبر کاری نداشت. بنابراین یهودی ها اولا مالک نیستن، همین الان هم شهرک های صهیونیست نشین، همین الان هم هر جا شهرک جدید بزنن فلسطینی ها را به زور از سرزمین های آبا و اجدادیشون بیرون میکنن، خونه هاشون خراب میکنن، شهرک درست میکنن، به گونه ای که فرانسه اعتراض کرده. طبق سازمان ملل ممنوعه، شهرک سازی ممنوعه، ولی این کارو میکنه. نظر شما درباره پیوستن ایران به FATF چیست؟ انشالله با این وضعی که داره میره بیرون نیازی به پیوستن FATF که هیچی، نیاز به هیچ کدوم اینها نمیمونه. کلن سیطره دلار در دنیا باید شکسته بشه. FATF یعنی سیطره دلار، یعنی قبول او. این در صورتی است که ما بخوام بمیریم باید قبول کنیم، و الا بله؟ نه، در مثلا انشالله این بریکس داره شکل میگیره و به یاری خدا خیلی قضایا مرتبط با همین جریان غزه هم انشالله هست، ولی اصل پیوستن به FATF قبول حاکمیت تقریبا دلاره. بنابراین ما باید دقت داشته باشیم و دیگه بستگی داره به این که مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب ضرورت، اگر ضرورت نباشه هیچ دلیلی نداره ما FATF رو بپذیریم، ضرورت و مجمع باید تشخیص بشه. ببینید تا انهدام نیرو در این حد کاملا موفق بوده، انهدام نیروی شدیدی از صهیونیست ها شده که تقریبا نمیتونن جبران کنن. بنابراین اگر شما این خیمه صهیونیست ها رو در نظر بگیرید که یک ستونی داره و این ستون بیفته خیمه فرو آمده، اگر این ضربه الان نتونه ستون رو بشکنه، ضربه ای زده که ترمیم این امکان نداره. بنابراین اگر الان برن در تعطیلی نبرد بتونه غزه خودش رو بازسازی کنه، ضربه بعدی ستون حتما میشکنه. اما این که الان ادامه پیدا میکنه یا نه، من باید دقیقا تو معرکه باشم تا بتونم بگم. ظاهر قضیه نشون میده که غزه یا میتونن ادامه بدن و همین ضربه ستون رو به یاری خدا بندازه.
لغا بشکنه ستون و به دست کسی افتادن که عرضش داشته باشه و اینا، ممکنه که بعد مثل مصر بشه دوره بیفته دست خودشون؟
نه خیر، فاتح اونجا اون دستش، مصر خودش رو جمع کنه خیلیه. مصر انقدر قدن درش که گذرگاه رفح رو بتونه در طرف مقابل خالی کنه. مصر هیچ کمکی نکرده.
منظورش اینه که این مصر بشه. مصر هم انقلاب کردن، یکی اومد مثل الاسیسی اومد سر. اینجا هم حالا اسرائیلیان بندازن.
ببینید. بله. در حقیقت الان آره محمود عباس توسط کی پشتوانه شد؟ اسرائیلیا. وقتی اسرائیل آمریکا قدرت از دست بدن کی میخواد اینا رو پشتیبانی کنه؟ کی؟ آفرین. اسیسی موقعی بود که آمریکایی‌ها در قدرت بودن. این اون موقعی بود که روسیه رو توانسته بودن اینا خلع سلاح کنن. موقعی بود که آقای یلتسین در اونجا هست. موقعی است که بعد از یلتسین میاد اوائل همین آقای پوتین، هنوز احساس نمی کردن که پوتین ممکنه جلوی اینا شاخ بشه. الان اون موقع عربستان میره داعش و تا خرخره وای میسه تو سوریه. اما آمریکای الان، اسرائیل الان، آمریکای 10 سال قبل نیست. قواشو از دست داده که مصر میاد گذرگاه رفح رو میگه آقا بیایید. اون با داخل اون بهار عربی که میگفتن، بیداری اسلامی که میگفتن، اینا در اون مقطع به دلیل قدرت بیداری رو شکست دادن، ولی بیداری که بین نرفته که. چرا در مصر یه هم میزنن گردشگر اسرائیلی رو میکشن؟ در ذات مردم، مردم فعل مصر مسلمانه، ضد استعمارن، ضد استبدادن. اون تا او سالیان یه زحمت کشته اینجا نفوذی فرستاده، نفوذی تا هنگامی قدرت داره که عقبه قدرت داشته باشه. قدرت عقبه را ازت بگیری یا نفوذیه آب میشه. خب عربستان آدم های اونا، نمیگم من اونا عوض شدن یا رو پخش نشه، اما به هر دلیل چرا میاد تغییر موضع میده؟ نگاه میکنه میبینه عقبه قدرت نداره. اگر اسرائیل افتاد دیگه آمریکایی نخواهد بود که بیاد بخواد در مصر نفوذ بکنه. بنابراین اون موقع مردم مصر خودشون تصمیم گیرنده میشه. مردم مصر وقتی خودشون تصمیم گیرنده شدن دیگه اصلا دیگه اون موقع سیسی نیست دیگه. یعنی نه میدونم میخواد کشورش اداره کنه، ما هم همینه میخوام، مزدور نباشه. اگر انور سادات عاقل بود حرف آمریکایی‌ها گوش نمی‌کرد. مصری که اینقدر دانشمند داشت، مصری‌ها خیلی خوش استعدادن. اما وقتی رفت صلح و امضا کرد به مقررات اون عمل کرد، اون دانشمند مصری گفته بود ایران انقلاب ما از کی شروع شد؟ انقلاب ما از هنگامی شروع شد که انور سادات رفت با اسرائیلی‌ها چیکار کرد؟ صلح. ما یادمه دیگه، شعار این بود مرگ بر سه مفسدین کارتر و سادات و بگین. بگین موقع نفوذ پذیر بود اسرائیل و سادات رفت با اسرائیل صلح کرد. واسطه کی بود؟ کارتر بود. بعد در اینجا به اون صلح اعتراض داشتن، تو خیابون شعار میدادن مرگ بر سه مفسدین کارتر و سادات و بگین مرگ بر سه مفسدین. شعر درست در آمده. او میگه که انقلاب ایران همزمان با صلح ما با اسرائیل شروع شد. امروز ایران داره ماهواره در مدار قرار میده و ما برای ساختن اولین ابزار مقاومتی هم در درمانده ایم. حالا ببینید این که بله ممکنه یهودی هم مسلمان بشه، ولی بشنو، ولی خیلی تو به گرد مردی نمیخوام. بله بله دیگه خلیل اون من هم مثلا در بین هزار تا دو سه تاشون اومدن مسلمان شد. میگم انشالله جز قلی بوده. بله بر تقدیر آقای اینشتین هیچگاه علنی آمد هولوکاست رو انکار کنه؟ او معیاره. اون آقای روژگارودی بود، اون واقعا اومد گفت آقا این دروغ بوده، بیچارش کردن دیگه، اینو میتونه قبول کنه، این مسلمان شد. اما هولوکاست هولوکاست این حال میمورد دیگه، طوری نبود دیگه. بعدم کسی اینشتین رو نمیتونه بزنش که آم میموری بر. میخوام عرض کنم اگر مسلمان شد و اینا چرا هجرت نکرد به ایران؟ آه شما فهم شده میمدی اینجا. حالا ایشالله ما با عاقبتش کاری نداریم. به هر تقدیر جزء مؤسسین بود و جزء کسانی بود که معادلات بمب اتم ارائه داد و بمب اتم وقتی ساخته شد یهود کشور اسرائیل رو به وجود آورد. چرا؟ چون فقط به فقط ابزار اوناست، کسی دیگه این نیاز به بمب اتم نداره. در تنها فرهنگی که به کشتار فراوان برای حاکمیت نیاز داره مکتب صهیونیسته.
به این
حدی رسی
که
وحشی شد نمیده. بله اتم، اتم باید هواپیمای بلند شه، بعدم تو خود غزه که نمیتونه بندازه، چون تو خود اقل همون یه دونه بندازه اسرائیل تمومه. شما بقید همون دیگه
موشکی نیست.
نه بمب اتم، بمب اتم وقتی بندازی غزه چسبیده به
نه از زدن به ایران
با با ایران. خب با موشک میخواد بفرسته دیگه، موشک همچین بیاد چون رهگیری میشه موشک از اونجا تا اینجا 7 دقیقه رو هواست. اگر با این سرعتای سوپرسونیک و اینا بفرستن ممکنه بشه 4.5 دقیقه. همچین که بیاد بالا میبینیم که داره میاد. خب اولا ممکنه رو هوا بزنیمش، ثانیا آقا فرمون چی؟ فرمون اگر خطا کند من تلاویف و حیفا رو با خاک یکسان میکنم. چجوری حالا؟ اون فرد یه دونه اتمی رو هوا هستش دیگه، چون یه 20 تا میندازی روی دیمونا، دیمونا میترکه میره هوا، تموم شده رفت دیگه، اسرائیل میشه گداخ، اصلا کسی نمیتونه اونجا زندگی بکنه دیگه. بنابراین اینو بدونید هرگز اونا دست به بمب اتم نمیبرن. اصلا من بعید میدونم الان آشیانه بمب اتمی اونجا سالم مونده باشه، اینا زیر زمینه، چون رو و بمب اتم در اونجا کارایی نداره. اونا کارم نمیبرن، اگرم یه وقت به کار ببرن اونجا بخواد بندازه که خودسوزیه، اینجا بخواد بندازه که اوه آبیتو نمیگه آدم اشتباه موسم، ولی نهایت یه دونه موشک شرابی به بعید رو زمین بخوره. بله ایتلر پایه‌گذار کشور اسرائیله، ایتلر آدم اینا بود، مشخصا ماموریتش که انجام داد بردنش ژاپنانش کردن قشنگ تا آخر عمر زندگی کرد و بعدم دفنش کردن، مرده دفنش کردن، قبلش هم بهش که نشون اصلا اون باعث شد کشور اسرائیل
که
آقا این همه هولوکاست دیگه. هولوکاست اصلا دروغه. گفت اون کدوم امامزاده است که در بصره بالای مناره شغال پارش کرد.
دیگه
یه
مقداری از
یهودی‌ها
رو گذاشتن
بمونه
که آیندگان
خواهم زیگانم دیگه. یه همه هولوکاست دیگه. گفتیش گفتم امامزاده بصره بالای مناره شغال هرچی گفت گفت نه. گفت نکنه یوسف هم میگی. گفت هم باریکلا جواب دادی. گفت اون که امامزاده رو پیغمبر زاده بودم. بعدم بصره نبود کنعان بود. بالای منار نبود تایچا بود. شغال نبود گرگ بود. اصل ماجرا اصلا دروغ بود. هولوکاست اصلش دروغ. اصلا یهودی نکشتن. جنگ جهانی دوم تیر خلاص به فلسطین و پیدایش کشور اسرائیل و مهاجرت یهودیان به اسرائیل. نه کسی جرأت نکرده. ولی خب نگاه کنید دیگه، ما این وقتی که برجای دوقلو رو زدن به اصطلاح فکرمون به اینجا رسید که این عکسایی که راجع به کوره‌های آدمسوزی پخش کردن، این عکس ها رو ما چرا دقت نکرده بودیم؟ دقت کردی عکس ها رو تو به اصطلاح کلاس تاریخ ما زمانی که ما مدرسه می رفتیم بکنم تاریخ کلاس پنجم ما بود دبستان، دقیقا یه عکس انداخته بودم جمجمه ها اینجوری چینده تا بالا، بعد یه نمیشه بود کوره‌های آدمسوزی یهودی ها. بعد هم شما اگر استخون رو بسوزونی میشه تیره، ولی استخون زیر خاک که بره سفید میشه. اینا رو چینده بودن همه سفید. بعد شما وقتی آدم ها رو بسوزونی اینجوری بغل هم که بخوابونی کله ها خوابیده رو زمین میمونه، اینجوری تو چجوری آدم ها رو گذاشتی که اینجوری جمجمه ها همه تو کوره رو هم قرار گرفته ها؟ بعدم اصلا اینقدر منظم معلومی شما قبرستون رو برداشتی باز کردی جمجمه را تو زمین در وردی چیندی یه عکس انداختی به همه دنیا گفتی کوره آدم سوزی. درست اینه؟ یا زه سفتا بگو آقا جون یک دلیل برای من بیار که کوره آدم سوزی وجود داشته. یه دلیل بیار. اونا گفتن، اونو گفتن آقا دروغ گفتن. چرا دروغ گفتن؟ به خاطر که این همه یهودی رفته کل آمار یهودی ها اون موقع چرا بودن؟ اینا این تعداد یهودی که در آلمان کشته اصلا اون موقع معلوم نیست دنیا اصلا یهودی بوده باشه. بله گفتن. بعد هم این عوض کردن گفتن نه تو لهستان کشتن، بعد گفتن نه تو مجارستان کشتن، چون هی بعدا اومد دیگه گفت آقا اینا این کورهای همسوزی کجا آلمانه؟ گفت نه تو آلمان نبوده، مثلا لهستان بود. کدوم لهستان بود؟ نه مثل که اشتباه کم جاده های جنگل مجارست. بعد گفتن نه اصلا کوره ای نبوده. چجوری بوده؟ ماشین های گاز. ماشین های گاز یعنی چی؟ ها اینا رو سواره ماشین های نظامی می کردن، لوله اگزاز یه دونه شیرنگ می آوردن، اینجا پرده ها رو همه رو می انداختن، این گاز موتور اگزاز که می آمده اینا تو مسیر خفه می شدن می سوختن. آقا خب خفه شدن سوختن کدوم بود؟ این که کوره خفه کردنه، کوره سوختن نیست. ببینید انواع و اقسام داستان ها چرا؟ چون بعدن این سوال شد که آقا اینا کجا بوده؟ آخر سر هم یهو اومدن گفتن هر کی راجع به هولوکاست دیگه حرف بزنه میفته زندان. از حرفشو نزنی. آقا نصفان گفتش که قضیه گفت سر بچه ها رو بریده. چی؟ گفت این بیمارستان های خودشون منفجر کردن. گفت احمق اصلا اینا یه همچین موادی ندارن که این بیمارستان اینجوری بیاره پایین. این تو بمبشو داری. بعد اون اول رئیس جمهور گفت نه، مثل این که اول گفته بود که من تو این ذهن بودم شما نباید دیگه بیمارستان بزنی. بعد گفت نه مثل که اینو میگن اینا نزنن خودشون زدن. بعد از یه وقت جمهور گفت خبرنگار آقا چی داری میگی؟ دیگه راجع به این صحبت نکرد. یعنی یهود یحرفون الکلمه ان موازه، اینا استاد تحریف هم ذات تحریف کنه این هست. اللهم صل علی محمد.
من
استاد
یه سوال از این
خارج
از برجای
دوقلو
دارم.
بله.
این که